اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدمت به مردم مهمترین ویژگی سیره اجتماعی حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام بود که در برنامه بر بال سخن امروز حجت الاسلام و المسلمین رفیعی بهش پرداختن. 13:30 دقیقه است و ما داریم با شما خداحافظی میکنیم. خیلی خیلی خوشحال شدیم که خداوند این توفیق رو نصیبمون کرد که در خدمت شما بزرگواران باشیم. تا پایان نوبت کاری دو تا برنامه دیگه داریم. برهان که به بررسی مواضع جریان سازش و غربگرا در ایران میپردازه و همینطور پیام ولایت که حسن ختام برنامه های نوبت کاری خواهد بود. ضمن خداحافظی من آرش دارابی به اتفاق همکارانم سرکار خانم موسوی، آقای مهدی سلیمی و آقای روح الله محسنی دعوت میکنیم برهان رو بشنوید و بعد از اون هم پیام ولایت. یا علی مدد، التماس دعای خیر.
این جنگ رو نه موشک‌های ما تعیین می‌کنن، نه جنگنده‌های اسرائیلی. تاب‌آوری اجتماعیه که تعیین کننده این جنگه. دشمن امروز فهمید موشک نمی‌تونه کاری بکنه. حسرم که نمی‌تونه اصلا کاری بکنه. چیزی که براش فهمید مهمه انسجام از وحدت است.
ما باید به سمت صلح مسلح بریم. یعنی تا بن دندان باید مسلح باشیم.
برهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. مردم عزیز ایران سلام، خوش آمدید. خیلی خوشحالم که باز هم این فرصت رو دارم در خدمت شما باشم. از همون ساعات و روزهای نخست آغاز آتش بس و پایان جنگ تحمیلی غربی ها علیه ملت ایران، بازار بیانیه نویسی و اظهار نظرها بسیار داغ بود. بیانیه هایی که درش نشون نمیده که متجاوز چه کسانی هستند، گویی انگار وسط مذاکره نبودیم و به ما حمله شد. اخیرا هم از این بیانیه ها نوشته شده و یک نخ تسبیحی داره و کلید واژه‌ای به نام تغییر پارادایم حکمرانی. دنبال چه چیزی هستند و پشت این جریانات فکری و سیاسی چه هدفهایی است و قرار به کجا برسد؟ گفتگو میکنم با آقای دکتر لاریجانی، به این سرفصل‌ها و موضوعات میپردازیم. آقای دکتر سلام، خوش آمدید.
بنده هم خدمت شما سلام عرض میکنم.
خیلی ممنونم دعوت ما رو پذیرفتید. من در مقدمه اشاره کردم که بعد از شروع این آتش بس و پایان لااقل موقت جنگ تحمیلی غربی ها، گروه های مختلف، جریانات مختلف اظهار نظر می کنند. برخیشون در قالب بیانیه ها، مقالات در نشریات خارجی یا سخنرانی ها. اگر ما اینها رو به هم متصل کنیم، انگار یک نخ تسبیح واحدی دارند. از اینکه ما باید تغییر حکمرانی رو داشته باشیم در پارادایم حکمرانی. من پرسش اولم اینه که به صورت کلی موضع و علت بیان این چنینی چیست؟ با توجه به اینکه پروژه غربی ها شکست خورده، چرا ما از این موضع صحبت میکنیم؟
من اینجا میخوام بگم که تو این بیانیه ها دیدید که خیلی اشاره شده به مردم برگردیم و نهادهای انتصابی برن کنار، نهادهای انتخابی بیان. حالا من چیزای دیگه شو خود بهتر میگم که اون چیزی که دشمن نتونست در ضربه نظامی از بین ببره، گفتن نهادهای نظامی فعال ما ضرور کنیم. خب حالا نمیدونم چه فهمی نه از دموکراسی دارن. قانون اساسی ما تمامش نهاد ما، اصلا ما انتصابی به معنا نداریم. اگه صرف کلمه انتصاب، الان سازمان‌های بزرگ دولتی هست که رئیس جمهور محترم رئیس چه نصب میکنه،
مشخصا شورای نگهبان رو میگن دیگه.
بیش از اینا اونا شرانگوانه گفتن که باید حذف کنیم. حتی اونها نهادهای رهبری و خبرگان همه رو اینجوری میدونن. ببینید هیچ نهادی در جمهوری اسلامی انتصابی نیست به این معنا که نظر مردم نباشه. اولا نهاد بزرگ رهبری، رهبری رو مجلس خبرگان رهبری انتخاب میکنن که این طبیعت دموکراسیست، اشکال نداره. هر جایی هم دیگه که وصل میشه به این انتخاب، همه به نحوی واسطه یا بی واسطه به رأی مردم مستظهره. بنابراین این بحثای انتصابی بحث بسیار دموده و خیلی هم عقب افتاده است به نظر من. ببینید یک گروه ممکن اصلا مخالف این اقامه دین باشن در زندگی جمعی، خب اشکال نداره. خب بگم ما با این دلال مخالفیم. اصلا من برای شما بگم، شاید شما سنتون این رو قد نده، وقتی که حضرت امام جمهوری اسلامی رو مطرح کرد، همون موقع گروه ها زیادی بودن، مرحوم بازرگان بود، دیگران بود، اونا به چند دلیل میگفتن نمیشه. یه عده میگفتن اسلام قدیمی مندرس اصلا، که من به شوخی موقع نوشتم که اگر قدمت علامت اندراسه، خود دموکراسی 2500 سال عمرشه. تازه دموکراسی طلایی پریکلس که حتی موضوعی هم بود،
یونان باستان
سقراط و حکیم میخواستن محاکمه کنن، مردم جمع شدن 500 نفر جوری انتخاب کردن. خب پس اگه اونه، پس این هزار سال مندرستر از اسلام. یا یه گروهی آمدن گفتن اسلام مال بخش خصوصیه. خب این اقامه دین مکتب امام حسین نیست، ما ها که ملت امام حسینیم نمیتونیم بپذیریم. یا یه گروهی آمدن گفتن اسلام خیلی خوبه، نایسه، خوبه، همه چیز داره، نمیشه، نمیذارن. این هم یه منطقه بود که امام فرمود حتما هم میشه و میذارن، نذاشتن ما مقاومت میکنیم، انجام میشه. پس میخوام بگم چالش ها بوده. حالا مورد حمله و تجاوز رژیم صهیونیستی قرار گرفتیم. آمریکا در واقع با رهبری آمریکا و ورود آمریکا و مباشرت آمریکا، همه اینها اعلام کردن همون ساعت اول کار تمامه. اعلام کردن، یعنی شما اگر مصاحبه ترامپ رو همون اول ببینید، میگم چه کارهای خوبی کردن، تازه بهتر از اون داره میاد. این البته حرفای این آدم اینقدر دهنشکی که آدم نمیتونه استناد کنه، ولی خب بحثا گفت دیگه. رژیم صهیونیستی همینجور و اینا فکر میکردن کار تمامه. چی شد؟ پیروزی عظیم ایران به اقرار همه دشمنان. به این پیروزی سه تا رکن داشت. یکی حضور مردم و اتحادشون، این غیر از اون وفاق ملی است که جناب رئیس جمهور فرمودن. این اتحاد مردم با همه سلایق حول سه تا محور کلیدی بود که در بیانات مقام معظم رهبری خیلی قشنگ آمد. اول مردم آمدن از سرزمینشون، از میهنشون، از عزتشون، از همه چیزشون، ناموسشون دفاع کنن در مقابل تجاوز. خیلی شیرین بود دیگه. یعنی اینایی که آمدن بحثی نبود که چه کسی در حصر آزاد بشه، یکی معتقد آزاد بشه، یکی آزاد نشه. بحثی این نبود که حالا مثلا سر حجاب چه اختلافی هست، فیلترین رو بردنی بر نداریم،
آشتی ملی بکنیم،
آشتی ملی میکنی نکنیم، سنگبان خوبه. اصلا این بحثا نبود، نه اینکه این بحثا بین مردم نبود، ممکن بود سر این نکته اتحاد داشتن. رکن دوم حمایت از نیروهای نظامی بود، سپاه، ارتش و انتظامی. مردم آشکارا نیروی نظامی شد که دفاع میکرد، شهید میداد، دفاع کردن. حالا یه ایده آمدن گفتن اینا رو باید مثلا منحل کنیم، داخل چیز دیگه کنیم. یعنی اون انتقامی که دشمن میخواست از لحاظ نظامی بگیره نتونست، اون انتقام حالا میخوان با این حرفا بگیرن. سوم حمایت از رهبری بود. همه فهمیدن که نقش رهبری چه نقش عظیمی در حفظ مملکته. اینا سه تا محور عمده اتحاد بزرگ ملی ما بود، پیروزی عظیم ما رو رقم زد. حالا حفظ این اتحاد از اوجب واجبات برای ما و چیزهای دیگری که در حفظ اتحاد هست، من معتقدم ما نباید کاسبی سیاسی کنیم. حالا ما ببینیم دو تا تصویر از وضعیت وجود داره. یه وضعیتی که همین چیزهایی که بیان نویس رو نمیدونم اعلامیه نویس رو، من اینا اسمشو گذاشتم کاسبان سیاسی، یعنی وسط معرکه جنگ، چون جنگ ما که تموم نشده، دارن کسب میکنن. ما عین این رو در جنگ تحمیلی داشتیم، یعنی بچه های ما میجنگیدن، شهید میدادن. مرحوم بازرگان نهضت آزادی مرتب نامه نوشتن که آقا بس، مردم کشته شدن، حالا یه چیزی تمساله کنیم، آتش بس کنیم، بدیم برد با آمریکا. عین همین، یعنی بنی صدر فلان میگفت که ما زمین رو بدیم، زمان بخریم، از آمریکا جت بگیریم، اسلحه بگیریم تا بتونیم بجنگیم. خب الان در این شرایطی که ما هستیم، دو تا تصویر از وضعیت هست. یک تصویر من از میگم تصویر استیصالی، همون که برجام از توش در آمد. این تصویر استیصالی در این بیانیه کاملا روشن، یعنی ما داغونیم، هیچ راه امیدی نیست توش، می نیستن در واقع حال خودش رو دارن بیان میکنن، ناامیدیم، گرفتاریم و هیچ راهی نیست جز این که ما این کارا رو بکنیم، کل صنایع هستیم رو دیسمنتل کنیم، جا بذاریم و نیروهای نظامی و مخصوصشون سپاه دیگه اینها رو ما فیز منحل کنیم و دست از معارضه و به اصطلاح ماجراجویی برداریم. مثلا گویی که ما بودیم که ماجراجویی میکردیم، اصلا یادشون رفت این آمریکایی که 28 مرداد انکار کرده چی؟ همین آمریکایی که فعلا این جور جنایات رو داره مرتکب میشه. یعنی اون چیزی که در غزه اتفاق میفته بدتر از بمبارانه، یعنی زجر کش کردن افراد تا اینکه اینها شهید بشن. خب این آمریکاش که اینا خیلی بعد مسائلمون رو با دنیا حل کنیم و یک به اصطلاح پارادایم جدید، پارادایم جدید نیست که، این پارادایم مثل زمان طاغوت بود، کجاش جدیده؟ این بعضی هستن عادت داره که نشخوار هزار بار جویده قرن 18-19 مصرف کنن به عنوان مثلا چیز جدید عرضه کنن، هیچ کنون جدید نیست، کاملا قدیمیه.
حتی اشاره نمی کنن در بیانیه هاشون که وسط مذاکره با همین آمریکا به ما حمله شد.
ببینید
حالا 28 مرداد 32 72 سال پیشه،
وسط مذاکره با روی کرده که دوستش این کار به ماسونه. آخه یه وقتی روی کرده این هست که اینا گفتن مماطله است این مذاکره. چرا مماطله است؟ با روی کرده وزیر خارجه ما رفت صادقانه رئیس جمهور ما حمایت کرد، کل نظام حمایت کرد از این، حتی منی که به شدت مخالف این مذاکرات بودم تو همین برنامه گفتم ما هم پشت سر دولتمون و وزیر خارجمون هستیم که الان هم هستیم. منتها این مماطله نبود. چرا میگید مماطله؟ چرا گردن ما میندازید؟ یعنی خیلی بامزه است این قضیه.
نکته دیگه، اگر الان آدم میفهمه اگر رهبری موافقت نمیکرد که مذاکره بشه و بدون مذاکره به ایران حمله میشد، اون موقع اینا تو بیانیه چی مینوشتن؟
چه قوقایی میکردن؟
یعنی چه موقعی رو رهبری از اینا گرفت؟
اگر ما مذاکره میکردیم گل و بلبل میشد، همه چی حل میشد. خب معلوم شد نمیشه. خب برجام هم تجربه جالبی بود در این قسمت. حالا ببینید، حالا این تفکر آمده همه سیاه نمایه ها رو یک جا کرده. مقدم تصویر از وضعیت بخوام بگم، حتی این مکانیزم معاشر هم عوده نمیدون گردنه که انداخته. خود حضرات که سینه چاک برجام بودن، خود اینا طرفدار همین قضیه بودن. شاید شما یاد تو باشه لااقل 7-8 تا برنامه تو صدا و سیما قبل از تصویبش گفتم بابا این معاشر لازم منطقی غلطه، خودزنی توش داره، هیچ آدم عاقلی همچی چیز رو تصویب نمی کنه. خب اینا رو کرده،
حالا به صورت مصداقی تو بیانیه در واقع هشدار داده که مکانیزم ماشه در شرف اجرای و یه در واقع
بعد همون میخوام بگم که سیاه نمایی. خب مؤلفین محترمی که اون موقع سینه چاک بودید، اون موقع چطور نفهمیدید این انقدر بده؟ حالا انقدر بدیش هم هر دو طرفش ناجوره، نادرسته. یعنی هم اون وقتی که تصویب کردن اشتباه کردن، همین سیاه نمایی. حالا سیاه نمایی که خودشون مؤلفش هستن اینا انجام دادن، نتیجه گیری این است که راه خلاصی این است که ما کشور رو دو دستی تقدیم آمریکا کنیم و ما این قیمومت آمریکا رو بپذیریم و گاو شیری بشیم. تهشین من میخوام بدون اصطلاحات به اصطلاح به کار رفته به کار بریم، اینا همه شکلات مالیه، ما این شکلات رو پاکش کنیم. تهش اینه ما بشیم گاو شیری آمریکا و آمریکا هر چی گفت قبول کنیم، اون وقت میشه ما وضعیمون استیبل. یکی از چیزایی که آمریکا حتما نیاز داره همین تغییر پارادایمی که اینا میگنه، یعنی ما جمهوری اسلامی رو زیرابش بزنیم و بیایم مجلس مؤسسان درست کنیم فلان کنیم و تبدیل بشه به یه نظام سکولار. دموکراسی هم توش نیست. میدونید که در فتنه 88 همین حضرات که بعضی اوقات اینجا سینه چاک میکنن، در فتنه 88 کودتا علیه دموکراسی بود اولا، یعنی به جای رأی در صندوق بیاریم رأی در خیابون. خب این یعنی همون چیزی که دیکتاتوری توش در میاد. بنابراین یه نوع سکولاریسم دیکتاتوری خاصی رو میخوام به جای نظام دموکراسی فانکشنال اسلامی ما که به اسم جمهوری اسلامی هست بذارم. این پیش شرط قبول آمریکاست. یعنی شما هر چی با آمریکا بدید صنایع هستر بگیرین از من ببرین، خب چون قدرش نمیدونن. اینکه آقا میفرمان دین و دانش باعث توفیقات ما شد اینه، چون قدر این نمیدونه، شرعت پیشرانه و چیزهای دیگه. خب این یه تفکره. نسخش هم معلومه، نسخش اینه که ملت گاو شیری بچه‌ها، تازه اینم به مردم استناد میدن. کدوم مردم؟
نظرسنجی ها برعکسش رو میگه، یعنی بعد از این جنگ نظرسنجی که از مردم شد در مورد قوت موشکی ایران، قدرت ایران، پاسخ ایران، مطالبه این که ایران باید قدرت موشکیش رو توسعه بده، حالا تعابیر دیگه برعکسه، یعنی نظرسنجی ها میگه مردم تایید میکنند این مسئله.
خب مردم همون سه محوری که گفتم دارن، میخوان کشورشون عزیز باشه، نیروهای نظامیشون میخوان حمایت کنن، نقش رهبری رو فهمیدن که چقدر برای حفظ ملت ما مؤثر.
این واژه تغییر پارادایم رو که مدام استفاده میکنن آقای دکتر، هم تو بیانیه هست هم تو سخنرانی هست، بعضی از مقامات اسبق ما هم استفاده میکنن، یه ذره برای مردم باز کنید تغییر پارادایم حکمرانی یعنی چی؟ یعنی تغییر قانون اساسی؟ یعنی تغییر نظام سیاسی؟ چه اتفاقی قراره؟
ببینید اینا وقتی استناد داده میشه به مسائل مختلف، این اون کلمه اصطلاح پارادایم اینجور نیست که مغلوب تشکیک شدت و ضعف داره، ولی به حکمرانی که استناد میدن یعنی همین، یعنی ما سیستم حکومت رو از یک نظام دموکراسی فانکشنال اسلامی تبدیل کنیم به دموکراسی سکولار، معناش دقیقا همین. حالا در روابط خارجی میگم پارادایممون رو عوض کنیم، مقصود اینه که تمام این به اصطلاح مقاومتی که در مقابل به اصطلاح تحمیل آمریکا داریم و بحث استقلال خودمون و بحث اصلا تئوری مقاومت که دست پر ماست، اینا مقاومت رو به عنوان یک مثلا بار بر دوش ما میدونن، با حالی که مقاومت دست پر ماست. آقا فهمیدن دست پرتون رو خالی نکنید و این خیلی چیز مهمی است. دست پر ما پارادایم معناش همینه تقریبا در قسمت خارجی. حالا در قسمت های علمی هم وجود داره، خب معنا خودشی داره، یعنی شما در یک حوزه ای از علم دارید به یه روش شکار میکنید، پارادایم کارتون عوض. پس معنای اینجوری یک تا نیست، ولی در امر حکومت معناش کاملا روشن. حالا من بگید اجازه بدید من قسمت بعدی رو هم بگم. خب پس ما در مقابل فهم وضعیت که کلید بصیرت هست، ما ملت امام حسین باید دقیق باشیم دیگه. یک تئوری اینه که الان میبینید، من اینو گذاشتم تئوری فهم استیصالی از وضعیت، برجام محصولش بوده و این که الان دنبالش هستن از اون زقوم تره، بشم نخواهن لازم جایی که برجام نتونست که خودشون تحمیل کنه و بساط سلطه آمریکا رو بیاره، اینا هم نمیتونن. اما در مقابل این فکر دیگری وجود داره، فهم دیگری وجود داره. اولا چرا ما مستاصلیم؟ چرا مستاصلیم؟ میگید ما مستاصلیم، ببینید در این جنگ به ما حمله شد و ما استادیم و کاری در مقابلش تحریم ها. ببینید این جمهوری اسلامی، این نکته دقیق بفهمید، از روز اولش تا امروز تحریمه، از حدود 10-15 سال پیش تحریم های فلج کننده گذاشتن. با وجود تحریم های فلج کننده ما فلج شدیم؟ اگه ما فلج شدیم چجور رژیم صهیونیستی رو بیچاره کردیم؟ اگه ما فلج بودیم چجور سیلی زدیم به گوش آمریکا؟ اگه فلج بودیم چرا اینقدر در صنایع مختلف هسته ایمون که عظمتی است؟ ما پیشتر من خدمت شما بگم، ما در حوزه علم که این قسمتی است که بخش عمده زندگی من هست در توسعه علمی کشور، هیچ کشوری در جهان اسلام به پیشرفت جمهوری اسلامی نیست در حوزه دانش، هیچ کشوری قابل مقایسه با ما نیست. صنعت هسته ای ما از صنعت هسته پاکستان جلوتره. خواهد سنده هسته این ملاقش بوم نیست، ما برامون بوم ساختن مثل آب خوردنه. ما در دنیا داریم یه چیز رو بیان میکنیم، ما میتونیم بوم بسازیم ولی بوم نمیسازیم، یه حرف خیلی جدیدیه. ما صنایع هستیمون بسیار پیشرفته است، بوم که کار آسونیه، بسیار کار مشکل نیست ساختن بوم، برای ما خیلی چیز ساده است. ما اصلا اینو کنار گذاشتیم، ما فراتر از اینها داریم عمل میکنیم در صنایع هستی. تا صنایع دیگه هم همجور، صنایع فضایی ما، صنایع دفاعی ما، در حوزه های دیگر، مثلا فرض کنید در علوم دیگر، علوم نانو، علوم استمسل، حتی در علوم نجوم، امروز جمهوری اسلامی تنها کشوری در جهان اسلام و در غرب آسیا است که یک رصدخانه سوپر پیشرفته داره که تحقیقات علمی داره میکنه. خب اگه ما مستعصل بودیم که افلیج بودیم که اینا توش در نمیومد. یعنی من میخوام بگم تئوری استیصال تئوری خیلی مندمجی است، تئوری خیلی ضعیفی است. این ناشی از این است که افراد چشمشون باز نمیکنن، تصور واقع بینانه ندارن، یه چیزی تو دلشونه اینو میخوان غالب کنن به همه. ما به عنوان پیروان مکتب سیدالشهدا چشممون بود همیشه باز باشه. اگه مستعصل باشیم خب مستعصلیم، ولی اصلا توی مکتب استیصال وجود داره و مستعصل نیستیم. اصلا چه حرفش که میزنیم؟ حالا که مستعصل نیستیم معناش چیه؟ معناش این است که ما میتونیم در مقابل تهاجم سلطه طلبانه آمریکا بایستیم و موفق بشیم. ما میتونیم یک دیپلماسی بسیار معقولی رو پیش ببریم. ببینید اینا وقتی میگن دیپلماسی سریع میگن با آمریکا مذاکره کنید، این هم نشون میده خیلی در این قسمت پیاده هستن. ببینید ما
تو بیانی هم هست اینکه مذاکرات جامع و مستقیم با آمریکا.
حالا دونه دونه بریم جلو. اولا
یکیش همینه.
بله. اولا در اهرم دیپلماسی همیشه باید باشه. دیپلماسی یه سبده که ما باید میوه توانمندی های نظاممون رو بچینیم توش بذاریم در صحنه های مختلف. راهگشا هم باشه برای خیلی از توانمندی های داخلی. یکی از تکنیک هایی که در داخل دیپلماسی هست مذاکره است. مذاکره نه که مذاکره بکنه، مذاکره کردن، مذاکره نکردن، وسط مذاکره غر کردن، زیر مذاکره زدن، همه تکنیک مذاکره است. یعنی ما اینجوری نیست که مثلا یه سرمون دو میدازیم پایین فقط بگیم باید مذاکره. مذاکره یکی از تکنیک های دیپلماسی. حالا مذاکره با آمریکا بله، اگه برای منافع ما ضروری باشه، حیاتی باشه، معقول باشه، موجه باشه، هیچ کسی مخالف باش نیست. اما چه توجیهی داره؟ ما اصلا رفض مذاکره با آمریکا رو احساسی انجام نمیدیم. ما داریم چرتکه میندازیم. اون دوستانی که همه خودشون مدعی عقل کل هستن، تقسیم کننده عقل در دنیا شدن، اونا دارن احساسی صحبت میکنن. خب نه، ما میگیم بسیار خوب دو تا چهار تا کنیم. ما با آمریکا میخوام مذاکره کنیم که چیکار کنیم؟ اولا این آمریکا رو که میشناسیم، حالا شما فرمودید 28 مرداد ولش کن، همین جنگ اخیر رو نگاه کن. این آمریکا با کارنامه‌ای که دارن به داره کارنجه که میشناسیم، خب ما برم مذاکره چی کنیم؟ اینا به ما میگن که آمریکایی‌ها صنعت هسته‌ای نداشت. اولین جوابش که به تو چی؟ آخه چه مشروعیتی تو داری برای اینکه با ببینید
مذاکره؟ اینا میگن همین رو برید مستقیم گفتگو کنید، به شما بگه به تو چه.
نه میخوام بگم
برید با مثل زلنسکی که با ترامپ گفتگو کرد، شما برید مستقیم با.
نه حالا ببین اون تکنیکه.
چون آخه ببینید تو بیانیه اومده مذاکره جامع مستقیم.
مثلا شما ببینید آقای ترامپ و آقای پوتین همون دقیقه اول با هم مذاکره کردن. 10 سال دارن میجنگن که چند سال دارن میجنگن؟
3 سال.
3 سال دارن میجنگن، تازه مثلا حاضر شدن برن نزدیک مرز همدیگه ببینن.
تازه با اون کیفیت که بی دو و اون جنگنده ها بالا سر پوتین بود.
بله. بنابراین ببینید ما در مقابل اون تصویر یه تصویر واقع بینانه داریم. اون است که ما مستصل نیستیم. ما باید بدونیم که وقتی میخوایم مذاکره کنیم چی میخوایم مذاکره کنیم. یک آدم قلدری اومده دم در میگه آقا جون من میخوام شما رو زیر بلیتم باشی، خب مذاکره نداره که. مذاکره موقعی نافع است که اولا مشروعیت داشته باشه موضوع. یعنی یک کسی بیاد بگه آقا من استاد قزوین شما رو به من بدید، میگه با هم مذاکره میکنیم؟ نمیکنیم که. ثانیا باید طرفی که مذاکره میکنه حقی داشته باشه در قضیه و قابل اعتماد باشه. اما مذاکره جامع یعنی چه؟ خود این آدم میگفت که ما مسئله هسته ای ایران برای ما هست زدیم داغون کردیم. مذاکره این که نداری، هسته ای که من داغون کردم. بریم سر بقیه. بقیه چی هست؟
موشکی
اینا که همه خیلی ساده شده.
منطقه
موشکه اصلش خودتون هستید. شما باید دست از این تفکری که دارید که استقلال و منطقه و دفاع از محرومین و زیر بلیت نبودن اینا وردید. شما میگن که شما اصلا درد سرسازید برای منافع ما. نمیگم منافع ما اینجا نامشروع تعریف شده که.
خیلی ممنونم آقای دکتر از همراهی شما. مردم بزرگ با هم سپاسگزارم. خدا نگهدار.
ای جاودان میهن من، ای باغ من، گلشن من، نام تو روشن دور از تو دشمن، باغ بهارم، مثلا فرزند مهر تو منم، ای هست و خاکم، ای عشق پاکم، عشقت در دل چون جان ایران، ایران 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 ایران.
رادیو معارف دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت،
تا پرتو به اهل بیت روشنگر ما.
پیام ولایت
در خط محمد و علی روح خدا، نور دل او خامنه ای رهبر ما، نور دل او خامنه ای رهبر ما.
بنده بارها گفتم در گذشته در دوران رژیم گندم ما از آمریکا می آمد و سیلوی ما را هم شوروی سابق می آمد می ساخت. پزشک ما از هند می آمد. پزشک چند هزار پزشک در سرتاسر کشور، پزشک هندی، پزشک بنگلادشی. ملت ایران، جوان ایرانی احساس توانایی نمی کرد. یعنی این احساس رو در مو کشته بودن، سرکوب کرده بودن. این تبدیل شد به احساس توانایی. امروز جوان ها کارهای بزرگی انجام دادن که خب شنیدید، میدونید، در بخشای اعلام شده، دیده شده، مثل بخشای نظامی و اینا که همه میدونن. در خیلی از بخشا هم مردم غالبا بی اطلاعن از کارهای بزرگی که انجام گرفته. چی انجام داده همین جوونا؟ در بخش صنعت، در بخش صنعت هسته‌ای، در بخش پزشکی، در بخش دارویی، در بخشای گوناگون. خودباوری، این خودباوری است در مسائل ملی. علاوه بر این، اعتماد به نفس در مواجهه بین المللی، ملت ایران، نمایندگان ملت ایران امروز در مواجهه با قدرت ها احساس ضعف نمی کنن، احساس حقارت نمی کنن. اون روز اینجور نبود. اون روز نماینده برگزیده سیاسی وزارت خارجه در فلان کشور، حالا کار نداریم به مسائل شخصیشون که خیلی مسائل بدی بود، در مسائل سیاسی هیچ ابتکار عملی نداشتن، تابع دولت اون قدرتی بودن که در اونها نفوذ داشت، قدرت انگلیس، قدرت آمریکا، قدرت فرانسه و همسایه‌ها. پس ایجاد خودباوری، اعتماد به نفس در مواجهه بین المللی، گستردن تفکر و ارزش‌های انقلاب که امروز شما دارید در منطقه نشانه‌هاش رو ملاحظه می‌کنید، ارزش‌های انقلاب، اینا رو ما براش فعالیتی نکردیم. این خاصیت خود انقلابه، گسترش پیدا کرده. جلوگیری نسبی از گسترش فرهنگ غربی به عنوان فرهنگ برتر. پیش از انقلاب اینجوری بود، فرهنگ غربی فرهنگ برتر شمرده میشد. امروز البته این به کلی برطرف نشده، اما تا حدود زیادی اصلاح شده. خارج کردن خدمات ملی از انحصار در مرکز. پیش از انقلاب بسیاری از خدمات، مسائل زیربنایی، خدمات مردمی مخصوص تهران و چند شهر بزرگ بود. امروز انقلاب اینجور اقتضا کرده، اینجور ایجاد کرده که این خدمات رو گسترش بده به اعماق کشور، به سرازر کشور، و انشالله ادامه هم پیدا خواهد کرد و پیش خواهد رفت. پرورش دانشمندان جهانی، دانشمندانی که در دنیا معروفن، جراح خوب، مهندس خوب، دانشمند هسته‌ای برجسته، اینا در دنیا شناخته شده هستن، در دنیا به اونها احترام گذاشته میشه. شما میدونید امروز یکی از نگرانی هایی که به جا هم هست، این نگرانی هجرت به خارج رفتن بعضی از متخصصین ماست، پزشک و امثال اینها، بعضی ها رو نگران کرده، حق هم دارن البته نگرانی. اما روی دیگری این قضیه چیه؟ دنیا به پزشک ما احتیاج داره. یه روز ما به پزشک بنگلادشی احتیاج داشتیم، امروز دنیا به پزشک ما، به مهندس